باری اراضی مفتوحت و انوطن بود و امروز زمین‌هایی که به مصالحت در اختیار کفار ذمی گذاشتن از طرف شخص رسول اکرم یا ائمه اطهار علیهم السلام، آیا ائمه من باب صول اراضی را، زمین ها را در دست یک یهودی یا نصارا یا زرتشتی، اینها را اهل ذمه میگن، یعنی این ستایفه میتوانن کافر ذمی باشد، غیر از این ستایفه ذمی نمیتوند بشود، چون اینها اهل کتابن. اما ثنویه ملحدین خدا، منکرین خدا، اونها هم میتونن ذمی بشوند؟ نه، اونها نمیتوانند. ذمی فقط اهل کتاب است. چرا ذمی میگن؟ دولت اسلامی، حاکم اسلام، امام معصوم علیهم السلام به اونها علیه السلام به اونها با اونها صلح میکنه که فرض بفرمایید یک زمین را صلح کرده به او داده، او مال خودشه، یا اینکه از اول به عنوان صلح زمین به خود اون کافرها ارجاع شده است، صلح شده است، مثل اراضی خیبر. خیبر در نزدیکی شهر مدینه یک محیطی بود که خیلی پر درآمد، 7 قلعه اینها داشتن. قلعه ها خیلی مهم بود اون زمان، یعنی که انهو مسلح شدن به سلاح روز بود، دشمن هرچه قوی می شد در مقابل اون قلعه ها که اینها پناه می بردن و اونجا دفع دشمن می کردن خیلی سخت شکست می خوردن، که رسول اکرم با تعداد قلیل داستانش خودتون مطالعه فرمودید یا بکنید، که رفت و باعث فتح و موفقیت و پیروزی هم فقط از مسلمان ها عامل اصلی پیروزی شخص علی بن ابی طالب علیه السلام شد. قدرتی، عظمتی وجودی علی علیه السلام در فتح قلعه روشن شد که دری داشت، اون در را با دستش کند، آورد دور قلعه ها را خندق کنده بودن، گذاشت روی خندق، رضی هم میگن یه طرفش اصلا با دست خودش نگه داشت و جیش اسلامی با اسبه ها خودشون از روی آن در که شکل پل تشکیل داده بود علی بن ابی طالب علیه السلام عبور کردن و فاتح شدن، موفق شدن. این پیروزی برای مسلمان ها خیلی مهم بود، پایه پیشرفته های بعدیشون بوده. حالا در همون خیبر جمعی از یهود زندگی می کردن، قسمتی این اراضی را اینها بعدن قبول کردن و حضرت رسول اکرم به اینا صلح کرد. یک چنین اراضی که بر یهود صلح شده بود دیگه میگه اونا مال خودشونه، ما نمیتوانیم از اونا پس بگیریم، مال خودشونه، مگر این یهود از ذمیگری خارج بشود. وقت خارج شد دیگه او آبروی خودش را میبرد، دیگه او میشود چه؟ اینجا دیگه تو این دور زمان میگن که عامل دشمن، جاسوس، فعال در بلاد اسلامی بر نفع کفر، او دیگه ذمی نیست و نه مالش احترام دارد، نه جانش احترام دارد، نه آبرویش احترام دارد، هیچی، فقط اونا دیگه ترک کردن نظارا و مخالفت را با رسول اکرم. حضرت ابوبکر پس بینشینید سر جاتون، فعالیت بر علیه ما نکنید و این مقدار زمین ها مال شما باشد تا موقعی که فعالیت بر علیه اسلام نکرده باشد. یک چنین زمین ها ابتداعا صلح بشه، یا اینکه بعدن صلح بشه اون دیگه در دست اونها باقی میمونه، یعنی بمیرد اونهایی که قلم فرسایی میکنن که حکومت اسلام مثلا در ایران برای دیگران ارزش قائل نیست. ببینید برنامه اسلام اینه، مگر یهود در ایران زندگی نمی کند؟ مسیحا در ایران زندگی نمی کند؟ مرا الان زرتشتی ها در تهران پارس یه پایگاهی دارن، یه مخصوص جایی دارن که چه کسی به اونها میگه؟ منتها اونا که خائن باشن، خائن حتی مسلمانش هم قیمت و ارزش ندارد، خیانت مسئله دیگری. اونا ذمیه، ذمیگری رو باید عمل بکنن، بله مالشون جانشون در امن و امان است زیر حکومت اسلام. واضحتون شد دیگه؟ من اما آمدیم اراضی مفتوحه اموه دو جوره که گفتم آمیر غامر، آمیر لجمیع المسلمین، آمیر موقع فتح مال همه مسلمان ها، یعنی همه وجب به وجب میان تقسیم کن. نه، قرنه های بعد یه دو تا بچه مسلمان که پیدا خواهد شد او هم در آمیر مفتوحه اموه حق دارد، حق دارد به این معنا اونها را اجاره میدن، از قلاق اجاره اونها مصرف میکنن برای حفظ حدود، ثغور، مرزها، تشکیل لشکر، جیش و همینطور و همینطور مصرف میشود که در نفع همه مسلمان ها هست. آیا اون آمیر را که مال همه مسلمان ها هست این چنین مصرف میشود؟ کسی میتواند بفروشد؟ نه، وقت جایز نیست، هبه جایز نیست و غیره جایز نیست. وقیل بر این که نه جایزه، جایزه طبعاً للآثار، مادامی که اونجا اون آثار هست به تبعش میتواند، مثلا مسجد میتونه وقت بکنه، مدا به تبعی همون دیوارهای مسجد، مسجدیت اونجا میشود، متصور است. قیلن بر این، قیلن بر این قابل فروشه. چرا شما دور میروید؟ در همین قوم زمین های موقوفه هست یا نه؟ ارجاع شده، اجاره داده شده، در بعضی ها خونه درست کردن، این خونه ها فروش هم میره. خب زمینش قابل فروش نیست، وقت لا یوبا ولا یورث، اما به تبع همون ساختمان قابل فروش و غیره هم هست، وقتش هم از این راه مانعی ندارد. اما آمدیم مطلب بعدی ما که احیا یکی از سببهای مالکیت، در احیا 6 شرط هست، باید 6 شرط به وجود بیاد احیا مملک باشد. 1، باید اول در ید و تصرف دیگری نباشد اراضی مواد، شما بروید اونو احیا کنید مالک بشوید، اما اگر در دست یکی باشه در تصرف اوه، شما چطور میتوانی بگید آقا برو کنار من میخوام اینجا احیا بکنم؟ خب او داره یا مشغول احیاه یا احیا کرده است دیگه. دوم، مالک آن شناخته نشود، چنانچه قبلا گذشت، ولو الان مواته، اما سبق ملک بر او بوده، مالک قبلا داشته و میشناسیم مالکش فلان کسه، میتوانیم اونجا را احیا بکنیم؟ نه، الا قوله اونجا شهید ثانی نور چشمانم، فکرش بکنین، جواب بگید، چهارشنبه هم هست که مالک این زمین را میشناختیم، او احیا کرد، رفت، این دیگه مواد شده، آثاری مواد، یعنی عرفاً مواد به او صدق میکنه، اما یه خورده آثار نشانه ها و نهر و جدول کشی و اینجور چیزا باقی مونده. بفرمایید ببینم، بنابر نظریه شهید ثانی شخص دوم میتواند آنجا را احیا کند و مالک بشه؟ آفرین، خب بارشالله، درست. اما اگر برای اون شخص اول که مالکش هست، برای شخص اول احیا نکرده بود، از بابا 70 پشتش ارث مونده بود، اونا گذاشتن نماد شده. می شود؟ ابدا نمی شود. بنابر نظری شایستانی نمی شود. چون اگر مالکش به عنوان ارث و شراب و خرید اینجور چیزها باشه ولو الان نماد شده، مالکش محترمه، مالکیت محترمه. اگر یه حب گندم ملک یک مسلمانه، یکی بگه ملک چیه بابا؟ این یه حب گندم ملکیت مالکیت را در متعلق یک حب گندم شدیداً انکار کنه عمدن و با توجه، بگید ببینیم این کافره یا مسلمانه؟ کافره. مثل انکار صلات است. این کار صلات است. بله کار صلات است. این است که اسلام با یک برنامه های عادلانه پیش آمده. آیا ببینیم در احیا شش شرطی که ذکر شده، احیا یکی از سبب های مالکیته. اولش این شد که در ید کسی نباشه. دوم مالک شناخته نشود مواد، احیا بشود مالکیت پیدا باشه. سوم از تبعه اون آمرها نباشد، مثلا محل شر طریق مرافق اون زمین های آباد شده نباشد. ما طریق نهر محل آب خوردن یک ملکی را نمیتوان بیایم احیا کنیم اونجورا ما شوق کنیم و و خودمون تعلق بکنیم. این سه شرط. شرط چهارم این است که مشعر بر عبادت نباشد. مثلا خواهیم گفت منا، عرفات، صحرای مشعر، همه اینجاها مورد شعار الهیه. یک کسی نمیتونه بره اونجا احیا کنه و مالک بشه. اگر بنابر این بود الان برای مشعر الحرام جای سوزن باقی نمیذاشتن. هر کس میرفت یه جا را احیا میکرد و مالک میشد. در منا هم همینطور. بعضی اینجا اختلاف کردن، گفتن نه، احیای آن به مقداری که مزاحم متعبدین نباشد، وقوف کننده ها را مزاحم نباشه، عیب نداره. ولی معروف قبول نمی کنن، میگن یه جارا اجازه داده بشه و کل اون جارا میان احیا میکنن و تتا و الی آخر. محجر نباشه، خیرون نباشه. حالا میرسیم ما به خیراتی که خارجی بیش از نگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آستین های همت بزنید بالا، زود جلو بریم، آسونه. و عرض و صلح لتی به عیدی اهل ذمه، و زمین مصالحه‌ای که در دست اهل ذمه هست. آیا بگید ببینم منکرین خدا اهل ذمه میتونن بشن یا نه؟ اهل ذمه چند طایفه میتونن بشن؟ فقط سه طایفه که اهل کتابه. بارک الله. وقد ساله النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در اون زمانی که با رسول اکرم مصالحه کرده اند، یا اینکه ول امام علیه السلام الا ان الارض لهم، صلح کرده اند که آن زمین ها مال اونها باشد، دیگه جنگ و آشوب و اختلاف ایجاد نکنن. فهی لهم، به شرط اینکه ذمیگری را هم حفظ کنن. خائن بلاد اسلامی، محیط اسلامی، برنامه های مسلمان ها نباشن. ننشینم تو بلاد اسلامی همکاری کنم با همون فرقه های منحرف خودشون. که فهی لهم زمیر هیه برمی که به عرض، عرضم مؤنث سمایه، مال خودشونه. عملا به مقتضی شرط، عملا مفعول له است، یعنی لیل عمل به مقتضی شرط با پیغمبر و یا ائمه شرط کردن دیگه، عیب نداره. و علیهم الجزیه، اما بگردن اونا جزیه است. یه جزیه، جزیه عبارت از مال متخذ از اونها طبق نظر والی و حاکم. ما دامو اهل ذمه، منتها ما دام که اهل ذمه زن، ولو اسلمو،
اگر احیانا مسلمان شدن سارت کل ارض التی اسلم اهلها علیها توعه، پس اگر مسلمان بشوند برمی گردد مثل آن زمین ها می شود که صاحبان آن زمین ها مسلمان شدن علیها روی آن زمین ها توعه، که یعنی به تا دلخواه خودشو، به دلخواه خودشون اگر مسلمان بودن زمین ها ملکشون، سارت ملکن لهم، این در می گرده این زمین ملک خودشون می شود به غیر عوض، این دیگه جزیه هم لازم نداره. اما ولو وقع از صلح ابتداعا، مصالحه از اول بوده، این که ما گفتیم بعدن رسول اکرم بونا صلح بکنه، فلان کافر برو این هکتار زمین را به مصالحه کردم، برو کشت کار بکن و جزیه هم بده، همکاری هم با دشمنان ما نکن و بلکه همکاری بر منافع ما بکن او آنچنان. اما یا اینکه از اول صلح کرده هنوز تصرف نکرده بود، میگه که حالا که این زمین ها ما دست شما، بیایید یه قد صلح کنیم مال شما، یه قد مال ما، جنگ را هم ترک کنیم. ولو وقع از صلح ابتداعا الا ان الارض للمسلمین که ارض خیبر فهیه کالمفتوحه اموتن، اگر از اول صلح بشود زمین یک قسمتش مال مسلمان ها، البته خیبر را میگن نصفش این چنین بوده، نصفش در دست اونها بوده که بله مال مسلمان ها باشد مثل ارض خیبر، فهیه کالمفتوحه اموه، که یه مقداری از اراضی خیبر مال دست یهود بود از اول مصالحه شده بود، یک قسمت هم در برای مسلمان ها بود، اون دیگه مثل مفتوحه اول می شود عامر و حال لجمیع المسلمین، این هم جمیع مال جمیع المسلمین. و یصرف الامام علیه السلام، صرف می کند امام معصوم حاصل الارض المفتوحه، مفعول یصرف است محصول زمین مفتوحه اولا که المحیات حال الفت، اون زمینی که محیات بود یعنی موات نبود در موقع فت، در چه یصرف و در چه فی مصالح المسلمین، در مصلحت های مسلمان ها صرف می کند. این مسلمین الغانمین که اونهایی که اهل غنیمت ها هستن، یعنی رفتن پیروز شدن غنائم را اونها تقسیم کردن، و غیرهم یا غیر اونهایی که اصلا شهرهای دور دست بودن اونجا اصلا دست به غنائم هم نزدن، فرقی ندارد، این زمین آباد زمین های عامر مال همه مسلمان هاست. خب مصالح مسلمین چیه؟ کسد ثغوره، مثل محکم کردن فقره ها، ثغور جمع فقره، فقر به معنی مرز، مرزها رو محکم میکنه، و معونت الغزات، و مثل معونه جنگجوها، غزات یعنی ارتشی ها لشکری ها، و ارزاق الولات و ارتزاق های والی ها، والی ها از کجا باید نون بخورن ارتزاق کنن، همین اراضی مفتوحه انبه را اجاره میدن یا از حاصل اونها اینا ارتزاق میکنن. هازا مع حضوره، همه اینها اون وقتی که امام حاضر بشه، و اما مع غیبته فما کان بید الجایر یجوز المضی معه فی حکمه فیها، و اما مع غیبت معصوم، غیبتی برمیگه به معصوم، فما کان بید الجایر، آن چیزهایی که از درآمدهای اراضی مفتوحه انو در دستی سلاطین جور بوده، هارون، مأمون، بنی عباس، بنی امیه، اینا جائرین بودن، ظلمکارا، تا رسید این اواخر، فما کان بید الجائر یجوز المضی معه، جایز است امضا کردن معه با اون جائر، معه را در کردن به جائر، فی حکمه در حکم آن جائر، فیها در اون اراضی، یعنی جائر هر حکمی کرده شما اونو قبول کنید، امضا کنید، یعنی مثلا به یکی اجاره داده او تصرف میکنه، شما نگین که دیگه عمل تو حرامه. چرا؟ به جهت که با جائر این کار را کردی، نه اد ندارد. اما اگر دستت به یک مجتهد عادل میرسه، از اون مجتهد عادل هم برو اجازه بگیر، چنانچه همه تا قبل از پیروزی انقلاب اکثرا این کارها را میکردن، کارهاشون، حتی دولتی های متدین حقوقشون را میابردن با یک مجتهد مصالحه میکردن، رعایت میکردن، چون تصرفات جائر در مقام ضرورت در مقام ظاهر نافذه. اینجا میگه که ها یجوز المضی، یعنی امضا کنید، اجرا کنید. معه ضمیر معه را کجا برگردوندم؟ جائر. فی حکمه را کجا؟ جائر. ها که جایز است امضا با اون جایز در حکمش، فیها را هم که به اراضی، به اراضی فیسروه امضا دیگه علا ظاهره دیگه، چاره ناگذاری تایید نکن. حالا الان یه خود نفسمون باز شده، همون مثل شما بود که دست بین انداختن زیر باطن و کوبیدن و چاره نداشتیم که. خیلی خوب، فیسروه تناول الخراج یا خراج. پس صحیح هست میل کردن خراج و خراج، یعنی وقت جائر خراج، خراج مالیات میگیره، از همون مالیات هم حقوق میده، بنا میره کار میکنه، بنا موز میگیره، اونها را حلال باید بدانن، ولو به دست جائر هم هست. ول مقاسمه، وقت جائر یک قسمت از اراضی مفتوح اندرا، یک دهم گندم ها را میگیره، انبار میکنه، انبار دولت جائر، از آن انبار دولت جائر گندم خریدن مانعی ندارد، حلال. اول مقاسمه منه، از آن جائر به هبتین، او هبه میکنه، و شراین، پول میدید میرید میخرید، و استقطاع این، میرید مقاطعه میکنید، میگین دولت جائر فلان هکتار زمین را من مقاطعه میکنم سال این مقدار، اونم اراضی مفتوحه انده را مقاطعه میده، اد نداره، و غیرها مما یقتضیه حکمه، و غیر زمین غیرها بنگه به کهیبه و شرا و استقطاع، این ستا غیر این قسمت ها که مما یقتضیه حکمه، از آن تصرفاتی که اقتضا می کند حکم جائر، حکمه بلگه به جائر شرعن، یعنی تیسیف و تنابل الخراج و مقاسمه شرعن، از نظر شرع جایزه، نه اینکه حکم او شرعن باشه، چون وجود او، حکومت او خلاف شرعه، نمیتونیم که حکمش هم بگیم شرعن، حکمش هم نه، یعنی شرع این مقدار را اجازه داده. اما اینم در صورتی است که دسترسی به نایب امام عادل نداشته باشه، و ما یمکن و استقلال و نایب امام علیه السلام، آن چیزهایی که از نایب امام مجتهد عادل اون زمان، خب وحول حاکم و شرعی و نایب امام حاکم شرع مقدس باشه، فامره الی، امر این کارها به سوی او، باید از او اجازه گرفت. یصرفه فی مصالح المسلمین کل اصل، او مصرف میکنه مثل مبدل، مراد از اصل مثل مناب، یعنی امام اصل، مجتهد فرع، همینطوری که اصل مصرف میکرد، نایب اصل هم همون کارها را میکنه. ولا یجوز بیعها، پس بیع اراضی مفتوحه اموه جایز نیست. ای بیع الارض المفتوحه اموتن، زمینی که مفتوحه اموه است که المحیات حال الفتح، احیا بود در زمان فتح مسلمان ها، لانها للمسلمین قاطبه، اراضی مفتوحه اموه محیات همه مسلمان ها را مربوطه، من وجد منهم ذلک الیوم و من یتجدد، در اون یوم فتح اونهایی که بودن یا اونهایی که بعدن پیدا خواهند شد، الى یوم القیامه، تا روز قیامه. ما بی معنا ملک رقبه ها، نه اینکه مثل مالک رقبه باشد، یعنی همشون وجب وجب مالکم بیان تجزیه و تقسیم کن، نه آنچنان نه، بل بالمعنی سابق به اون معنایی که گذشت، اجاره میدن درآمدش را در مصالح مسلمان ها و هو صرف و حاصل ها فی مصالح مصرف میشود، حاصل اراضی مفتوحه انده محیاد در مصلحت مسلمان ها و لا هبتها جایز نیست هبه اون زمین ها و لا وقفها وقفم نمیتونه بکنه مال خودش نیست که و لا نقلها انتقالم نمیتونه بده یعنی بفروشه یعنی مصالحه کنه بی وجه من الوجوه مملکه هبه میکنه یا مهریه زن مهر زن قرار میده اینا همه وجوه مملکه است که لما ذکرناه من العله علتش را گفتیم که ملک خودش نیست و قیل یه قولم از که خارجش گفتن که والقائل به جماعت من المتأخرین قائل یه گروهی از متأخرینه من هم المصنف خود مصنفم از اوناست و قد تقدم فی کتاب الفی اختیاره له در کتاب دی گذش اختیار مصنف این قیل را اختیاره را برگردانید که به مصنف له را برگردانید به این قول قیله که چی اون قوم و قیل اون قوم انه یجوز جمیع ما ذکره من البیع و الوقف و غیره همه اونها بیع و وقف و مهر قرار همه جایزه منتها تبعن لآثار المتصرف به تبعیت آثار متصرف تبعن هم مفعول مطلق یا مفعول لحظ لتبع و خودش هم مصدر است دیگه تبع یتبع و مصدرش تبع متابعت هم که مصدر مزدوم میشه مثل عدم دیگه عدم یکی از اوزان مصدر همین وزن است من بناین اون آثار چی باشد من بیانیه است من بناین و قرسین دیواری بنا کرده درختی قرص که قرص همون درختی که کاشته است و یستمر رو الحکم ما دام شیء من الاثار باقیا این حکم برقرار می شود یا بیعش یا هبهش ما دامی که آثار باقیه فاذا زال رجعت الارض الى حکمها الاول آثار که از بین رفت زمین در می گرده به حکم اولش که وقت بود و مال مسلمان ها بود ولو کانت میتتن حال الفت اما اگر در موقع فت موات بود او عرض لها الموتان یا اینکه موات بودن موات موتان مات یموت و مسترش موات مسترش موتان این در مقام همون مالا روحتی استعمال می کنند یه مات یموت و مسترش موت هم میاد میت هم میاد اون در مقابل همون حیات به کار برده می شود هر دو در لغت هست او عرض لها الموتان ثم احیاها محین بعدن احیا کننده آن را احیا کرده اوشتبه حالها حالته یا مشتبه بود حال آن زمین حالت الفتحه حالته برمگه فتح حالها برمگه به عرض او وجودت فی ید احدین یا این زمین در ید کسی است که یدعی ملکها ادعای مالکیت میکنه حیث لا یعلم و فساد و دعوا معلوم نمیکنه که ادعای او باطل باشه بعضی از مالکین که الغا میکند مالکیت اونا را ثابت میشود که مالکیتشون با مقدمه حرام با موازین غیر شرعی پیدا شده است فلان ملعون ملعون ازل و ابد باباش از فلان ده فلان مازندران بیاد این همه املاک از کجا مگر او حتی پشت دارای املاک بودن معلومه که این مقدمه اش خلاف شر بوده و دولت اسلامی هم الغا میکنه نمیتونیم بگیم چرا چرا این چه چرا نداره اونجا ببین آهیتون آیولم فساد و دوا تهیه که غیرها من الارزین این مثل غیر آن است از زمین ها ارزین جمع ارزه، ارز دو جور مصدر جمع داره، یکی اراضی یکی هم ارزین. دیگه وقتی جمع بسته می شود که ارز ریاش که ساکنه او هم تته قبول می کند طبق قواعدی که لغویین گفتن. من الارزین المملوکه به شرط سابق، به اون شرطی که گذشت دیگه، یعنی شرط سابق چیه؟ که شرط سابقش این است که ما اگر چنانچه بگیم ای آقا سابقه مالکیت دارد به احیاء مواد بشه از بین میره، به ارث و بیعش تملکش هبه و امثال اینجور چیزها گذشتی، او دیگه مالکیتش الغا نمیشود، که دلش بخواد جایش کار نید. و شروط الاحیاء و شروط الاحیاء المملک للمحیی، شروط احیایی که مملک است بر محیی یعنی ملکیت میاره، ستتون ششتاست. یک، انتفاع ید الغیر عن الارض المیته، دست دیگری منتفی باشد، یعنی در مراد از ید یعنی تصرف، یعنی در تصرف دیگری نباشد. عن الارض المیته هلو کان علیها یدون محترمتون، اگر اون زمین در یک دست محترم باشه، محترم چرا گفت؟ بعضی یدها محترم نیست، مثلا ید اول محترم بود مرتد شد بیدین شد، دیگه ید اون ید محترم نیست، از احترام افتاد. لم یسه احیاه و حال غیره، در ید کسی باشد غیر او نمیتونه آن احیا کنه، لان الید تدل علی الملک ظاهرا، چون تصرف علی الظاهر دلالت بر مالکیت داره. اذا لم یعلم انتفاع سبب صحیح للملک، وقتی یقین پیدا نکنیم که سبب صحیح مالکیت نیست، قصد از اول اول اولویه، یعنی سبب صحیح لل اولویه، ممکنه یک سبب صحیحم ما برای مالکیت نیست، برای اولویت. اولویت در چه صورت؟ تهجیر میکنه، تهجیر نور چشمانم، جدل ریزی، سنگ چینی، دیوار کشی، تهجیره. آیا بگید ببینم ملکیت میاره یا اولویت میاره؟ اولویت میاره. بارک الله. بله حالا موضوعات را ما اینجا نمیتونیم جواب بگیم، که یعنی موضوع را باید از نزدیک و دید و حکم کرد. موضوعات را کلیش شما خودتون میتوانید استنباط کنید دیگه. و الا لم یلتفت الی الید، و اگر این چنین نباشه به ید توجه نمیشود. الا استثناس از این که یعنی و این علمه انتفاع سبب شرعیین، دیگه اونجا به تصرف او اعتنا نمیشود که ما بگیم او متصرفه. و انتفاع سومی، شماره بگذارید تا اینجا. شماره اولی گفتیم که ید غیر نباشد، این اولی. شماره دو، انتفاع ملک سابق یا انتفاع ملک سابق، صفت موصوف یا مضاف مضاف الیه، هر دو صحیحه. یا انتفاع ملک سابق مضاف الیه یعنی شخص سابق، یا اینکه انتفاع ملکی که مالکیتی که قبلا باشه، صفت بگیره. للعرض بر زمین قبل موتها لمسلمین، این ملکیت سابق مال مسلمان باشه. او مسالمین یا مسالم، مسالم به کافر میگیم که همون مصالح دیگه. گفتیم که اگر مثلا شخص پیغمبر و یا امام مصالحه کرده در یک کافر، اون کافر مالکه، اسم اونو مسلم نمیگوییم، میگه مسالم. مسالم ای مصالح، یعنی پیغمبر اسلام با اون مصالحه کرده. فلو کانت مملوکتن لعهده ما، اگر ملک مسلم یا مسالم باشه لم یسه احیاؤها لغیره، غیر او احیا نمیتونه بکنه، استصحابن للملک سابق، استصحاب مالکیت سابق رو بکنید. و هازان شرطان مبنیان الا ما سبق، این دوتا شرط هر دو مبنیست به آنچه که گذشت، من عدم بطلان الملک بالموت مطلقا. ما بگیم که مالکیت به موات شدن مطلقا از بین نمی رود. اما قبلا گفتیم که اگر به احیا مالک بود، به موات شدن زمین مالکیت از بین میره، اما به ارث مالک باشه به موات شدن از بین نمیره. وقد تقدم ما فیه من التفصیل المختار، در این رابطه گذشت قول بر تفصیلی که ما آن را اختیار کردیم، یعنی قائل بر تفصیل شدیم، به احیا باشد موات از بین میبرد، به ارث باشد موات بودن از بین نمیبره. و انتفاع و کونه حریمن، چند دقیقه وقت است؟ 5 دقیقه وقت است؟ 5 دقیقه باشه، 3 دقیقه اجازه بدیم پس دیگه دعایی خواهیم کرد. این یک. یکی هم جلیس شما به نام فلاح عزیزی که ایشون که جان خود را تقدیم کرده اند، ما یادی هم احتراما از ایشون می کنیم که الان گفتن که مجلسی در کاشان برای ایشون برقرار. گذشته از همه اینها، طبق وظیفه ای که خودتون درخواست می کنید، وظیفه به گردن من میاد، امروز این آیه را من طرح می کنم، ولی یه قدری همه چی را از فکراتون خالی کنید، ببینیم این آیه چقدر در دلهای ما اثر می گذارد. این آیه آیه معروفیه در سوره الرحمنه، همین سوره الرحمنی که ختم مجالسه، همین سوره الرحمنی که درباره او هست که عروس قرآن، عروس یعنی هر شیء زینت شده را عروس میگویند. عروس قرآن سوره الرحمن، اما در این حال همش گله است، گله، گلایه بین پدر پسر. چگونه گلایه هست؟ پدر به پسر آق خود، به پسر منحرف خود می نشیند، پسرم من چه کردم، چه کردم، تو چه کردی؟ این گله است دیگه. از اول شروع کرده سوره الرحمن، نعمی که خداوند داده است، یک یک اینها را می شمارد تا از بیان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اینها را که ذکر میکنه اون چه که میرسه بعد میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یک از نعم خدای خودت را تکذیب میکنه، دروغه. اینا مقدمه است تا میرسد این آیه. اینجا که میرسه دیگه گلایه حالت شدت به خود پیدا میکنه، میگه باشه باشه، سنف روح لکم ایها الثقلان. سین به معنی سین صوفه است. بله، وقتی که یکی به دیگری با شدت و حدت میگه به حسابت میرسم، این به این حالت سنف رو لکم، زود میرسد در شما، سنف رو لکم که سراغ شما بیام، یعنی سنف رو از همه چی فراغت، همه چی به کنار، فقط به حساب تو. ایها الثقلان، ای تمام انس و جن، انس و جن را چرا ثقل میگن؟ ثقل ثقل نیست، حتی در اون روایت انگتارکم بینکم بعضی ها وسوسه میکنن میگن ثقلن ثقلن، نه ثقل، ثقل اسم ذاته، ثقل اسم معناست، ثقل یعنی سنگینی، ثقل شیء سنگین. و این سو جن را هم ثقل می نامند. چرا؟ هر دو سنگینه، یا از نظر نسل، یا از نظر تعداد، یا از نظر وظیفه، وظیفه سنگین به گردن اینها هست. ایوه الثقلان، حسابت می رسن، حسابت می رسن. طلبه حسابت میرسن، مدرس حسابت میرسن، بزرگ حسابت میرسن، کوچک حسابت میرسن. چگونه میرسن؟ پشت سر آیتی دو تا فاصله دارد. این آیه را من در یکی از روایات دیدم که یکی از ائمه اظهار علیه السلام وقتی که میخون میافتاد بدن لرزن میافتاد، میلرزید میلرزید بدن همچون میافتاد. اکثر ائمه چنین بودن. مثلا چرا یرسل علیکما شواظ و نحاظ فلا تنتصران. وقتی محکوم عذاب من شدی، بنده من، بنده من عذاب من شدی، عذاب من چیه؟ ارسال می شود بر تو شواظ. تفسیر شواظ را نگاه کنید. شواظ آتشی است که خیلی صاف می سوزه و اون دیگه سبز رنگ، قرمز رنگ، خالص رنگ می شود. آنچنان آتش به سر شما ارسال می شود ای گناهکاران. و نحاس، نحاس را باز تفسیرش نگاه بفرمایید. نحاس یه معناش سرب آب شده، معنای دیگرش مس، که آن مس را در دستگاه قهر الهی، کارخانه قهر خدا می جوشاند. روایت این چنینه: چهار نهر از مس گداخته شده آب شده به سر گناهکارانی که گوش به حرف خداشون ندادن می ریزد. یه ذره مس گداخته آب شده، میدونید مس را درجه حرارت 100 درجه برسد آب را میجوشوند، درسته؟ اما 100 درجه حرارت مس را میتونه آب کنه؟ نه، درجه حرارت باید اینقدر بالا بره، بالا بره که مس را، آهن را، سنگ را آب کنه. ذوب آهن درجه حرارتش ببینید چقدر بالاست. مس گداخته شده در میان حرارت چند درجه آب می شود، از عرش الهی به سر گناهکاران می بارد، می بارد. جهنم رفتنی نیست آقا. میگه من هرچی باشد جهنمم برم این کار رو مرتکب. بابا جهنم والله رفتنی نیست. به قول یارو نخوچی تو جیب انسان پر نمی کنن جهنم. جهنم این وضعش. یرسل علیکما شواظ و نحاس، مس آب شده از عرش الهی، نهر مثل نهر به سرها می بارد. فلا تنتس. آه پدر به دادم برس. پدر خودش کجاست؟ آه مال من بدن نه، آه درس من نه، آه کتاب های نوشتم اونا نه. اونچ که بدرد میرسد. بازم اونجا میگن حب اهل بیت ممکنه به انسان نجات ببخشه. خب یه ذره تو دلها تو اهل بیت رو دوست داشته باشید، علی و فرزندان علی به داد ما میرسن. طلاب عزیز مقام بسیار بزرگی داره. من نه اینکه موعظه بکنم شما رو، من چه هستم؟ من خاک پای شما ها هستم. من چه هستم به شما حرف بزنم؟ خودم خجلم، خودم رو به درگاه خدا ندارم این دو پله بالاتر از شما نشستم میگم اینو دارم آیه معنا میکنم. خودم چه هستم؟ من خودم نمیدونم که آیا یرسلو علیکما شوازون و نحاس شامل من هم می شود. نمیدونم که، کسی نمیدونه که. پس یه قدر نور چشمانم احتیاط، در حرف زدن احتیاط، راه رفتن احتیاط، رعایت آبروی اسلام احتیاط، رعایت آبروی امام زمان احتیاط. ما با این لباس یا عنوان طلبگی داریم، ما میگیم امام زمان را ما دوست داریم، امام زمان از کارهامون نباید ناراضی باشه، امام زمان از وضع ما. اینقدر دل به دنیا نسپاریم. چیه دنیا؟ دل به دنیا. شرعی خلاف شرع را باید ببینیم، وظایف دینیمون باید در نظر بگیریم. نور چشمانم. حالا این مقداری که من صحبت کردم به جای خود یه قدرم از وزن نور چشمانم. موتور سوار می شوید، خب چاره‌ای نیست، وسیله روزه. اما اگر ضرورت شد، عیالتون، خانمتون مریضه، بچه‌تون مریضه، شب دیر وقت، وسیله نیست، باید بیمارستان بره، عیب نداره خانمتون سوار کنید. اما در حال متعارف نور چشم طلبه عزیزم، در حالی که ضرورتی نیست، دیگه عیالمون را به خودمون می، عیالمون را هم در ردیف در پشت موتور سوار کردن، این ایجاب نمی کنه وظیفه مهم به ما. این کار نباید بکنیم. همینطور طلبه عزیز، نور چشم عزیزم، مبادا مستقیما پیشنهاد کنی نیست ها، یه همچه چیزهای نداریم ما، معناش این نیست که یه همچه افرادی هست، نیست، احتیاط هست، اینا تذکر میدیم. مثلا اگر که دلت میخواد که مثلا خب یه زنی را جایز است متعه، اما اگر چنانچه احیانا ناشناخته از پیشنهاد نکن، آبروت میره، آبروی امام زمان میره. امام زمان میگه این بچه من درست رفتار نمی کن، من ناراحتم میکنه. فبعی آلای ربکم اتکذبان، گلایه می شود. امام زمان گله کنه، خدا گله می کنه، خدا گله می کنه. همه اینها گذشته. حالا من نمی دونم که اینا نیستی هم چیزایی، با هم دیگه شوخی می کنه، قه قه ها ها ها، مثلا تمام دهن را انذار، من شوخی می کنم. یا مثلا تو راه میره، این اونه مثلا یه مثلا قرقرکی بکنه اونه اینها شعونات طلبگی را تطبیق نمی کنه. نور چشمانم. یکیم برای اعزام به جبهه، کسانی که نوبتتون رسیده، اسمتون در آمده، کجا چه کار را خواهی کرد که فوق کل برن برن الی آخر.